اینجا سازمان دانش آموزی ناحیه 5 مشهد مقدس، صدای ما را از رادیو پانا میشنوید. با یک گفتگوی شنیدنی همراه ما باشید.
خسته شدم از زندگی تو این مملکتی که هر روز جز خبر بد نمیشنوید.
اولا سلام، باز چی شده؟ ناراحتی؟
باشه حالا سلام. این همه گرونی، تورم، تحریم، جنگ، محدودیت، آخه چرا انقلاب کردیم که این همه بلا سرمون بیاد؟
به همون دلیلی که مردم آمریکا انقلاب کردن.
مردم آمریکا انقلاب؟ مگه آمریکایی‌ها هم انقلاب کردن؟
آره، تقریبا 200 سال پیش مردم آمریکا انقلاب کردن تا از مستعمره بودن خارج بشن و استقلال خودشون رو از بریتانیا به دست بیارن.
خب اونا مستعمره بودن، باید انقلاب می‌کردن. ما که یک حکومت پادشاهی مستقل و قدرتمند داشتیم و حرف اول منطقه رو بودن.
اتفاقا مهمترین چیزی که ایران تو حکومت پهلوی نداشت استقلال و اقتدار بود.
چطور؟
ما یک کشور خام فروش بودیم که 98% صادراتمون فروش نفت بود. استخراج نفت رو هم چون بلد نبودیم شرکت های آمریکایی و انگلیسی انجام میدادن و به خاطرش تو همه مسائلمون دخالت میکردن و حق و حقوقمون هم بالا میکشیدن. میدونی از درآمد نفتمون چند درصدش رو بهمون میدادن؟
نه نمیدونم.
9%.
چی؟ فقط 9%؟
بله فقط 9%. این گزارش روزنامه اطلاعات همون موقعه. فقط این نبود که اینکه همون پولی که به ایران رو میدادن کجا استفاده کنیم هم به شاه دیکته میکردن. بخش زیادی از این پول رو شاه صرف خرید تجهیزات نظامی میکرد که فایدهش ما رو آمریکا بود. میدونید تو جنگ آمریکا با ویتنام آمریکایی‌ها از جنگنده‌هایی که به ما فروخته بودن بدون اجازه شاه استفاده میکردن و ویتنام رو بمبارون میکردن؟
نه نمیدونستم. ولی خب درست مستقل نبودیم، ولی حداقل رفاه داشتیم. مردم مجبور نبودن این همه گرونی و تورم رو تحمل کنن.
وضعیت فقر و معیشت مردم زمان پهلوی که اصلا با الان قابل مقایسه نیست. طبق گزارش بانک جهانی سال آخر حکومت پهلوی 46% از مردم ایران زیر خط فقر بودند، در حالی که الان نرخ فقر به 20% رسیده. وضعیت بهداشت هم که افتضاح بود. مرگ و میر کودکان ایرانی 1.5 برابر سوریه بود. پزشک هم که به اندازه کافی نداشتیم و از هند و بنگلادش وارد میکردیم. 52% از جمعیت هم بی‌سواد بودند. شاخص توسعه انسانی ایران از لیبی هم پایین تر بود. فساد و بی‌عدالتی هم در اوج بود. 85% شرکت ها دست فقط 45 خانواده وابسته به دربار بود. طبق گزارش سازمان جهانی کار ایران یکی از بدترین کشورهای جهانی در حوزه نابرابری و فاصله طبقاتی بود. تورم که سالهای آخر به چند صد درصد رسیده بود و دولت مرتب پول بدون پشتوانه چاپ میکرد. رکورد خلق به تاریخ 200 سال گذشته کشورمون دست محمد رضا پهلویه.
خب بس. حالا اینا رو برکن، گور پدر پهلوی. من که میگم اگر هم چاره اینا داشتیم و باید انقلاب میکردیم، چرا مثل همین آمریکایی ها انقلاب نکردیم که بدون دردسر پیشرفت کنیم و اینقدر مردم از اینو ندن؟
معلومه تاریخ کم میخونیم. فکر کردی کشورهایی که خواستن مثل ایران یا آمریکا از ابرقدرت زمانشون مستقل بشن بدون هزینه انقلاب کردن؟ آمریکا بلافاصله بعد از انقلاب یک جنگ 8 ساله از طرف بریتانیا بهش تحمیل شد. تازه بعد از اینکه انگلیس‌ها نتونستن آمریکا رو تو جنگ شکست بدن، تحریمش کردن در درست عین ما.
عجب، یعنی آمریکا هم تحریم شده و هم جنگ 8 ساله بهش تحمیل شده.
بله، این مسئله آمریکا و ایران نداره. هر وقت یک کشوری تصمیم بگیره جلوی غارت منابعش رو وایسته و منافع ابرقدرتی که بهش وابسته بوده رو یک دفعه قطع بکنه، قطعا از سمت اون ابرقدرت تحت فشار قرار میگیره تا از مسیر انقلاب و استقلال دست بکشه.
حالا بگو این آمریکای مستعمره وابسته چطور این همه پیشرفت کرده؟
آفرین، نکته دقیقا همینجاست. خیلی مهمه بدونیم یک کشور وابسته مثل آمریکا که فقط از خام فروشی محصولات کشاورزی ارتزاق میکرد چطور به قله استقلال و اقتدار رسید. مرحله اول انقلاب بر رسیدن به استقلال سیاسی از کشوری که بهش وابسته. انگلیسی ها به دلیل سلطه سیاسی که بر آمریکا داشتند مانع پیشرفت‌های علمی و صنعتی در این کشور شدند. ویلیام پیت نخست وزیر بریتانیا میگفت مستعمرات ما در آمریکا نباید حتی توان تولید یک میخ نعل عصر رو داشته باشند.
عجب، خب معلومه که اینجوری آمریکایی‌ها هیچ وقت نمیتونستن پیشرفت کنن.
همینطوره، تازه فقط این هم نبود. این وابستگی روز به روز زمینه سوء استفاده انگلیسی ها را افزایش میداد و هر روز یک مالیات جدید برای آمریکایی ها تحمیل میکردند. وقتی هزینه های وابستگی غیر قابل تحمل شد، مردم آمریکا دست به قیام زدند و با انقلاب در سال 1776 میلادی استقلال سیاسی خودشون رو از بریتانیا اعلام کردند. خب فکر میکنی قدم بعدی که باید برمیداشتن چه بوده؟
قاعدتا باید عقب ماندگی علمی و صنعتیشون رو جبران میکردن تا به استقلال اقتصادی برسن.
آفرین، منطقا باید همینطور باشه. ولی ای کاش همیشه ترتیب گامهای زندگیمون رو خودمون انتخاب میکردیم. ولی آمریکایی ها مثل همه کشورهایی که انقلاب کردن، در مرحله دوم مواجه شدن با فشارهای نظامی کشوری که بهش وابسته بودن. یک جنگ 8 ساله توسط بریتانیا به آمریکا تحمیل شد. اونها مجبور شدن بعد از انقلاب به تقویت زیرساخت‌های نظامی و امنیتی خودشون بپردازن.
چون خیلی اهل کاشتن گل و گیاه هم، کاملا میفهمم چی میگی. وقتی یک نهال رو میکاری، اولش خیلی باید ازش مراقبت کنی تا در برابر ضربات بیرونی آسیب نبینه.
آفرین، کاملا درسته. تازه بریتانیا پس از شکست در جنگ از فشار آوردن دست بر نداشتن و یک تحریم گسترده اقتصادی به آمریکا تحمیل کرد تا آمریکایی ها که هنوز تولیدات داخلی قدرتمندی نداشتن رو به زانو در بیاره.
پس الان دیگه باید میرفتن و عقب موندگی علم و صنعتیشون رو جبران میکردن، درسته؟
بله دقیقاً. اونها با دعوت مردم به سواد آموزی و گسترش مراکز علمی و فناوری به پیشرفت‌های مهمی دست پیدا کردند که زمینه‌ساز تولید داخلی محصولاتی شد که تا اون موقع مجبور به واردات اونها از انگلیس بودند. البته سالها طول کشید تا اکتشافات و اختراعاتشون مثل نیروی برق و تلفن به اقتصاد گره بخوره و تبدیل به محصولاتی بشه که بتونه سر سفره مردم بیاد. حالا فکر می‌کنی گام بعدی که باید برمی‌داشتن چه بوده؟
نمیدونم. وقتی دانشمندشون تونستن محصولات مورد نیازشون رو تولید کنن، دیگه چه کار باید میکردن؟
حمایت از تولید داخل. تولیدات داخلی در مرحله اول شاید نتونن با نمونه‌های خارجی که در مقیاس بزرگتر با فناوری پیشرفته‌تر تولید میشن از جهت قیمت و کیفیت رقابت کنن. در درجه اول دولت آمریکا برای واردات کالاهایی که تونسته بودن مشابه داخلیش رو تولید کنن محدودیت‌های جدی وضع کرد. در درجه بعد هم مردم آمریکا خصوصا خانم‌هاشون کمپین‌های تحریم خرید کالاهای بریتانیایی راه انداختن و به شدت از تولیدات داخلیشون حمایت کردن.
چطور؟ ارزش پول به این موضوع چه ربطی داره؟
ارزش پول ارتباط کاملا مستقیم با تولیدات داخلی داره. اگه مردم یک کشور نسبت به خرید کالای خارجی تقاضای بالایی داشته باشن، نسبت به ارز خارجی تقاضا بالا میره و ارز خارجی گرون میشه. مردم آمریکا هم برای اینکه ارزش پول تازه تأسیس شده خودشون رو در برابر پوند انگلیس حفظ کنن، سعی کردن تقاضاشون رو نسبت به کالای بریتانیایی پایین بیارن تا تقاضا نسبت به پوند انگلیس تو بازار کم بشه و ارزش پولشون حفظ بشه. ولی یه عامل دیگه هم هست که باعث میشه ارزش پول کم بشه. گفتی چیه؟
از اول که بحث ارزش پول رو شروع کردی، میخواستم بگم چاپ پول بدون پشتوانه پدر ارزش پول ملی رو تو ایران درآورد. انقدر دولت برای کسی بودجهش پول چاپ کرد که پول رو کلن بیارزش کرد.
آفرین، خیلی خوب گفتی. یقین آمریکایی ها هم همین مشکل رو داشتن. دقت کردی تا این مرحله دولت آمریکا فقط داشت هزینه میکرد بدون اینکه درآمدش رو به دست بیاره؟
نه دقت نکردم. چطور؟
اول که جنگ شد، دولت آمریکا باید هزینه جنگ رو بازسازی پس از جنگ رو میداد و زیرساخت‌های نظامیش رو هم تقویت میکرد که قدرت دفاعی خودش رو بالا ببره.
آها خوب.
بعدش هم که مرتب باید مدرسه و دانشگاه تأسیس میکرد تا با گسترش آموزش عمومی زمینه پیشرفت‌های علمی و تربیت نیروی کار متخصص رو فراهم کنه.
خب دیگه چی؟
بعدش هم که باید برای تولید انبوه محصولات فناوری که تولید کرده بودن وام و تسهیلات میدادن تا با خارجی‌ها رقابت کنن.
خب
به جمالت، این همه هزینه تو این همه سال کرده تا تولید داخل شکل بگیره بدون اینکه تو این مراحل هنوز به درآمدی رسیده باشه. وقتی هزینه های دولت از درآمدهاش بیشتر بشه، دچار کسری بودجه میشه و مجبور میشه پول چاپ کنه. در نتیجه تورم میشه و از ارزش پول پایین میاد.
یعنی آمریکا هم پول بدون پشتوانه چاپ کرده و به خاطر همین تورم داشته.
بله، تازه بریتانیا هم که میدید آمریکا داره قله استقلال اقتصادی نزدیک میشه، آخرین تلاشش رو برای تجزیه آمریکا کرد و با راه اندازی جنگ داخلی خونین بین شمال و جنوب و ترور رهبران استقلال آمریکا سعی کرد مانع از قدرت پیدا کردن آمریکا بشه. همین جنگ دوباره هزینه ها رو افزایش داد، مجبور شد پول کاغذی بدون پشتوانه چاپ کنن و تورم رو به 100% رسید، ارزش پول هم نصف شد.
پس آمریکا چطور تونست از شر این همه چاپ پول و تورم خلاص بشه و تورمش رو کنترل کنه؟
با هدایت نقدینگی و پول زیادی که تو بازار تأثیر کرده بود به سمت سرمایه گذاری در تولید. حالا که تولید نسبتاً به توانمندی خوبی رسیده بود، به جای اینکه مرتب به طور مستقیم با چاپ پول از تولیدات داخل حمایت بکنه، حمایت مستقیمش رو برداشته و زمینه رو برای اینکه مردم خودشون در تولید سرمایه گذاری بکنن رو فراهم کرده. اینطوری نقدینگی مورد نیاز تولید از خود بازار تأمین میشد و تولید کننده های داخلی میتونستن بدون نیاز به دولت روی پای خودشون بایستن. مثل نوزادی که اول نمیتونه راه بره و همش باید دستش رو بگیره تا اینکه بتونه روی پای خودش بایسته و مستقل بشه.
خب حالا میشه بگیم ما که انقلاب کردیم و استقلال سیاسیمون رو مثل آمریکایی ها به دست آوردیم، بعدش چیکار کردیم تا به استقلال اقتصادی برسیم؟
خیلی جالبه که ما هم شبیه آمریکایی ها بعد از انقلابمون یک جنگ 8 ساله بهمون تحمیل شد. خب همانطور که اونها مقاومت کردن تا پیروز شدن، ما هم مقاومت کردیم و پیروز شدیم، ولی با یک تفاوت بزرگ. اگه گفتی پیروزی ما با پیروزی اونا چه فرقی داشت؟
نمیدونم چه فرقی داشت؟
فرقش این بود که آمریکایی ها از اون یکی از ابرقدرت دنیا یعنی فرانسه که دشمن بریتانیا بود کمک گرفتن تا پیروز بشن، ولی تو 8 سال جنگ ما با عراق، هر دو تا از ابرقدرت دنیا یعنی آمریکا و شوروی با هم علیه ایران بودن و صدام حمایت میکردن. جوانهای ما با توکل بر خدا و قدرت ایمانشون به تنهایی در برابر همه دنیا ایستادن و پیروز شدن.
واقعا شهده ما و رزمندگانمون تو دفاع مقدس گل کاشتن. من که هر وقت یادشون میافتم بهشون افتخار میکنم.
واقعا هم جا افتخار داره. دنبال روهای اونها هم بعد از جنگ خیلی افتخار آفرینی کردن.
منظورت کیان؟
یادت بعد از آمریکایی ها که بعد از پیروزی تو جنگ تحریم شدن چیکار کردن؟
آره، عقب موندگی علمی و صنعتیشون رو جبران کردن دیگه.
خب جوانهای ایرانی هم همین کارو کردن. بعد از جنگ که تحریم شدیم، راهبرد اصلی کشور این شد که از جهت علمی و فناوری پیشرفت کنیم. جوانهای ایرانی تو جنگ علم و فناوری هم یکی و تنها توی شرایطی که ما رو تحریم علمی هم کرده بودن، تونستن توی مسابقه علمی کشورهای دنیا وارد بشن. علی‌رغم این که 200 سال از بقیه عقب تر بودیم، با سرعت بالا بخش زیادی از این عقب موندگی رو جبران کنن. میدونید تو سال 2010 شتاب حرکت علمی کشور تو دنیا چندم شد؟
نه نمیدونم.
ما رتبه اول دنیا رو تو شتاب پیشرفت علمی به دست آوردیم. شتاب حرکت علمیمون به 11 برابر متوسط دنیا رسید.
یعنی ما الان رتبه اول علمی دنیا رو داریم؟
معلومه که نه. به لطف شاهان قجری و پهلوی ما اینقدر دیر تو این مسابقات علمی وارد شدیم که حالا باید بدونیم تو اول بشیم. ولی سرعتمون به قدری بالا بوده که بعد از جنگ تا الان تقریبا تو 30 سال تونستیم خودمون رو از کشور 54ام به کشور 15ام دنیا برسونیم. تو این مسیر هم خیلی هزینه دادیم. این که گفتن دنبال روحای شهدای دفاع مقدس باز هم افتخار آفرینی کردن واسه اینه. تو حساس‌ترین رشته‌های علمی دنیا که آمریکایی‌ها نمی‌خواستن ما واردشون بشیم، فقط دانشمندان ما گل کاشتن که دشمن چاره‌ای جز شهید کردنشون نداشت. از شهید کاظمی آشتیانی که کشور رو به رتبه دوم دنیا تو سلول‌های بنیادی رسون و این همه زوج‌های ناباور رو صاحب فرزند کرد، تا شهید شهریاری و علی محمدی رو و رضای نژاد و احمدی روشن که فناوری فوق پیشیده غنی‌سازی 20% اورانیوم برای درمان بیماری‌های خاص لازم بود رو تولید کردن، تا شهید فخری‌زاده که این حرکت علمی رو در رشته‌های مختلف رو طراحی و حمایت می‌کرد.
خیلی جالبه، اصلا نمی‌دونستم. خب پس چرا این همه پیشرفت علمی کردیم و هنوز هم مشکلات اقتصادیمون حل نشد؟
چون همونطور که تو تاریخ آمریکا با هم مرور کردیم، تو این مرحله باید از تولید داخل حمایت بشه تا این پیشرفت‌های علمی و فناوری به محصولات دانش بنیانی تبدیل بشه که نیازمون رو به واردات خارجی برطرف کنه. مقام معظم رهبری همونطور که آگاهانه و هوشمندانه با تسلط به تاریخ حرکت علمی کشورمون رو بعد از جنگ پایه‌گذاری کردن، بعد از این پیشرفت علمی با ابلاغ سیاست‌های کلی به دولت‌ها مثل اقتصاد مقاومتی و همچنین نامگذاری اقتصاد سالها و همچنین مطالبه از مردم تلاش کردن حمایت از تولید داخل رو برای دولت و مردم به یک گفتمان و مطالبه همشگی تبدیل کنند. یه سال